بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. ما بحثایی که داریم جلسات انشاءالله خواهیم داشت یه سلسله بحثای مقدماتیه که سعی میکنیم بحثای مقدماتی رو زیاد کشش ندیم، به خاطر همین مقدماتی بودنش زیاد طولش ندیم. این طول دادن این بحثا باعث میشه از مباحث اصلی بمونیم، سریع از این بحث عبور کنیم و برسیم به بحث اصلی. بحث مقدماتی مثل این که علم رجال تعریفش چیه، علم درایه تعریفش چیه، علم تراجم تعریفش چیه، فرق بین اینها چیه و موضوع کلام در این بحث‌های ما چیه، فایده علم رجال چیه. این بحث‌ها رو که یه سری بحث‌های مقدماتی سعی می‌کنیم هر چی سریع‌تر بحثاش رو انجام میدیم. البته فایده علم رجال خودش یه بحث مفصلیه، بحث سودمندیه تا حدودی، ولی به هر حال جزء مقدمات بحثه. با توجه به اینکه حاشا این بحثا مفصل‌تر بحث کردن و حس نوارهاشون دیگه خیلی شاید ضرورت نداشته باشه ما اینجا این بحث رو دنبال کنیم. اینی که همین بحث مقدماتی رو ما سریع سعی می‌کنیم مطرح کنیم و وارد بحث اصلی بشیم. ما بحث‌های اصلی رو به سه محور اصلی تقسیم کردیم. یک محور منبع شناسی، منابع رجال. یک محور سند شناسی. یک محور راوی شناسی. و فکر می‌کنم این سه محور در برگیرنده تمامی ابحاثی باشه که برای شناخت روایات از جهت صدور لازم باشه. بیشتر از این فکر نمی کنم یه تقسیم کلی نیاز باشه. مباحث جزئی همش تحت این عنوان کلی در بیاد. منابع رجال رو هم ما از این طرف اختلافاتی که هست چیه توضیح عرض میکنم. منابع رجال یک دو سه چهار پنج قسمت ما کردیم فعلا. یکی دستبندی منابع، منابع رو دستبندی کنیم ببینیم از جهت موضوعی چه سری منابعی داریم. حالا بعد از خواهیم کرد منابع احیانا مثلا منابع کتاب رجال هست، کتاب های مرتبط به رجال هست، خود کتاب های رجال اقصا انواع و اقصام داره، شیوه های دستبندی کلی منابع که ما چگونه منابع رو باید نگاه کنیم. یه بحث هست، بحث ویژگی های کلی کتاب های رجال و مصطلحات اختصاصی آنها. یه سری مصطلحاتی از کتاب های رجال به کار میره و در کتاب های دیگه به کار نمیره، یا در کتاب های رجال خیلی شایعه، احیانا در کتاب های دیگه هم به کار ممکنه بره، ولی اینقدر کتاب های رجال شایعه که ما ناچاریم این رو بحث کنیم. مثل کلمه مولا. کلمه مولا شما نجاشی رو هر ترجمهش رو نگاه کنیم یه مولا هم ذیل ترجمهش میبینید، یک مولا هم یه تعبیری. خب یه سری بحثایی داره در مورد این مولا که مفهومش چیه، آیا مولا در مقابل عربیه چیه و بحثایی ساقامس رجال در مقابل مثلا ترجمه. اصولا یه دید کلی نسبت به کتابهای رجال و بعضی مباحثی در این زمینه. نمیدونم این بحثی که ساقامس رجال که مقدمه ترک کرده که باب اسماء در کتب رجال ملاکش با باب کنا تفاوتش در چیه، باب کنا چه بابیه، باب اسماء چه بابیه، و این بحثی که ترتیب حروف الفبایی کتب رجال چجوریه. یه فرقای ریزی بین بعضی از این کتب رجال در ترتیب هست، همین فرقها ممکنه انسان رو در بعضی موارد گیج و گم کنه. مثلا علا رو تو کتاب های سنی، حالا بحثش میاد، علا رو تو باب عین اللام نخواهید دید، یک باب دیگه خواهید دید که اون بحثش فرق. اینجور ویژگی های کلی کتاب های رجال. یک بحث دیگه، بحث از هر یک از کتب رجال جداگونه. اینا ویژگی کلی مجموعه کتب رجال. بحث از هر یک از کتب رجال به طور جدا جدا. اینم یه بحث. بحث دیگه فروق کتب رجال و مقایسه اعتبار آنها با هم. دو تا کتاب رجال رو با هم دیگه مقایسه کنیم، کتابهایی که در بعضی جهات مشابهت هایی دارن، مثلا مثل رجال علامه و رجال ابن داوود. این بحث که فرق اونها با هم دیگه چیه، اعتبار این کتاب ها چه مقدار با هم دیگه اعتبارشون فرق داره، این مقایسه کتابهای رجالی با هم دیگه به عنوان جامعه تر بخواییم تعبیر کنیم. اینم یه بحث. بحث دیگه کتب مرتبط با رجال. اون دستبندی منابع این رو خواهیم دید که یک تقسیم بندی کلی ما داریم. تقسیم بندی کلی اینه که یا کتب مختصن مربوط به رجالن یا مرتبط با رجال هستن. کتب مرتبط به رجال مثل کتب ضبط، انصاف، تراجم و تاریخ، درایه، حدیث، همه اینها. کتب ضبط، انصاف، حالا انصاف هم حالا خواهید دید که دو سنف کتاب انصاف داریم. یک کتاب هایی مثل انصاف سمعانی که همه انصاف یعنی کلمه‌ای که یای نسبت آخرش داره، یا کتاب های انصاف یعنی انصاف طالبیگین و سادات، مثل کتاب مجلی، فخری، نمیدونم عمدت طالب. اینجور کتاب هایی که یک مجموعه هست از اطلاعاتی که در بحث رجال خیلی سودمند هست و نافع. کتب تراجم، تاریخ، درایه، حدیث، همه اینها به نحوی من الانها دخالت داره. البته چون اینها دخالتشون خیلی نزدیک است، ما اینها رو یه بحث مستقلی بهش اختصاص داریم. و الا کتاب لغت هم دخالت داره، کتاب نمیدونم خیلی از کتاب های دیگه هم دخالت داره، ولی این کتاب ها کتاب هاییست که علوم نزدیک به رجال هستن، ارتباطشون با رجال زیاده. به خاطر همین ما ناچاریم که لااقل به نحو اجمالی اشاره‌ای بر شیوه کار و نحوه کار اینها داشته باشیم و لااقل یه فهرستی از اهم این کتب رو معرفی بکنیم. اون بحث از هر یک از کتب رجال که بحث سوم از منابع رجال بود، خودش به دو تا تقسیم اصلی تقسیم میشه. یکی معرفی اجمالی، یکی معرفی تفصیلی. معرفی اجمالی هم در مورد کتب رجال عامه ممکنه باشه، در مورد کتب رجال خاصه. کتب رجال عامه ممکنه باشه، کتب رجال خاصه. البته کتب رجال عامه رو ما معرفیش فقط اجمالی میخوایم داشته باشیم. تفصیل اینها خب ارتباطش خیلی زیاد نیست. معرفی تفصیلی فقط معرفی تفصیلی کتب رجال شیعیه. کتب رجال عامه معرفی تفصیلی دیگه نداره. و یه تقسیم بندی کتب رجال خاصه رو کردیم به چهار قسم: اصول اولیه، اصول ثانویه، جوامع، کتب تحقیقی. کتب تحقیقی یه معرفی اجمالی از این اصول اولیه، اصول ثانویه، جوامع، کتب تحقیقی. خود اصول اولیه هم ما به دو تا تقسیم دیگه کردیم، یکی اصول خمسه. اصول خمسه مراد رجال شیخ و رجال نجاشی و فهرست شیخ و رجال کشی و رجال ابن قلدایری. اصول خمسه و یکم سایر اصول. این هایی مدار بحثشون هم دیگه ثابت هست جده بود. معرفی تفصیلی کتب رجال شیعی، همه اون کتب رو ما معرفی تفصیلی نمی کنیم، یه سری کتاب های انتخاب می کنیم، مثل کتب خمسه، اصول خمسه اولیه، نه همه اصول اولیه. اصول اولیه همون مقدار معرفی اجمالیه که در مورد غیر اصول خمسه باشه کفایت میکنه، ولی اصول خمسه یه بحثای مفصلی داره، بحثای طولانی داره و مهم هم هست در رجال، باید به طور تفصیل واردش بشه. اصول ثانویه، اصول ثانویه عمدتاً اون دو سه کتابی که مهم هست به بحثش، ما اصول ثانویه تعبیر ازش میکنیم، رجال ابن داوود است و خلاصه علامه. این دو تا کتاب از عمده اصول ثانویه که ما رو جهات تعبیر اصول ازش کردیم. حالا بعد بحثش میاد که چرا این کیفیت تقسیمات به چه جهت است. جوامع هم اونی که از همه بیشتر ما بهش مد نظر خواهیم داشت موجم رجال الحدیثه. تو جوامع بیش از همه موجب رجال حدیث ما معتنی خواهیم بود. حالا عرض خواهیم کرد که علت این اعتنا و اینها چیه. اما در مورد کتب تحقیقی، خب یه سری کتاب تحقیقی هست، قاموس الرجال هست، حاشیه وحید و رجال ابوعلی هست، حاشیه وحید و رجال ابوعلی که از بهترین کتاب‌های رجالی، از بهترین کتاب‌های رجالی حاشیه وحید هست و رجال ابوعلی، سماع المقال توسطری هست و احیاناً بعضی رساله های ریز ریزی که مثل رساله ابوبصیر سید مهدی خونساری که از بهترین کتاب های رجالی و بلکه تعبیر حاج آقا تعبیر می کردن در موضوعات رجالی، هیچ موضوعی رو در هیچ کتابی به این تحقیق محققانه تر بحث نشده. انصافاً هم همینجوره، کسی مراجعه کنه، من چون اخیراً یه مقدار رو ابوبصیر کاری کردم، 4-5 تا این رساله ها رو از اول تا آخر نگاه کردم، اصلا قابل مقایسه نیستن رساله ابوبصیری که این سید مهدی خونساری نوشته با رساله هیچ دیگران نوشته. و سماع المقال، مستدرک حاجی نوری، حاجی در رجال یکی از محققین رجال تلقی میشه. حالا بعضی مشکاش شادم موافق نیست اون سر جای خودش، ولی یک محقق تمام عیار در رجال. حالا اونش یکی که تفصیلا بحثش میاد شده. اینا یه سری بحثایی بود که در مورد منابع رجال باید انجام بشه. بحث بعدی در مورد سندشناسیه. سندشناسی رو هم ما یه تقسیم چارگانه کردیم. یکی تقسیمات سندی احادیث. احادیث از جهت اسناد تقسیم باید بکنیم که خود این دو قسمت داره، اقسام چارگانه حدیث و اقسام مورد نیاز اسناد. کتاب های درایه شاید 40-50 تا قسم برای روایات انجام شده، ما همه اونها رو بحث نمی کنیم. ما یه سری قسم های مخصوصی که روایات شیعی ما خیلی مثال داره و مصداق داره اونها رو مطرح می کنیم. بقیه شده که هر کس حالی داشت یه موقعی به کتاب درایه رجوع کنه، به عنوان یک مصطلحات خوبه، ولی به عنوان یاد گرفتن روایات شیعی و اسناد روایات شیعی همین تقسیمات مورد نظر نیست. مثلا تقسیماتی که قطعا مورد نظره، حالا بعد بحثش خواهد شد، اسناد معلقه، محوله، اسناد ضمیردار و بعضی تقسیمات دیگه‌ای که باید مطرح بشه، تعریفاتش نمیدونم، مرفوعه، مرسله، بعضی از اینا احیانا به یه حدودی باید مطرح بشه، معلقه و محوله و ضمیردار که باید مفصل بحثی، حالا باید بحثش رو خواهیم گفت. مورد از احکام چهارگانه صحیح و حسن و موثق و ضعیف و قوی رو هم به عنوان یک قسمی که زمینه این احکام چهارگانه باید بحثشه رو هم باید بحث. اینم یک بحث. بحث دیگه سند به عنوان منبع رجال. ما منابع رجالی که تا حالا مطرح بود بیشتر به کتابهایی که به این کار مربوطه ناظر بود. یکی از کتب مرتبط با رجال رو کتب حدیث تلقی کرد، کتب حدیث مرتبط با رجال، ولی خود اسناد که کتابهای حدیثی سند دار باشه یک منبع عظیمی هست در رجال. حالا بعد توضیحش خواهم عرض خواهم کرد که چجوری از یک سند برای بحث‌های سندهای دیگه استفاده خواهیم کرد. به تعبیر اشمل، بحث از سند مشابه، سند مشترک، کیفیت استفاده از اسناد مشابه در بحث‌های رجالی، در بحث‌های مثلا تمیز مشترکات، بحث عناوین تعدد عناوین، نمی‌دونم شیوه‌های تعبیر از ربات، طبقات و از این جور بحث. هم دو بحث. بحث سوم، معرفی کتب سنددار به ویژه کتب اربعه. کتب اربعه یه شیوه های سندیش، یه سری شیوه های خاصی هست که باید اینا بحث بشه، یکی یکی حالا بحث خواهیم کرد. بحث چهارم، تحریف در اسناد هست. اسناد چه جور تحریف هایی درش واقع میشه، عوامل تحریف چیه، روش های کشف تحریفات چیه و اینا بحثایی که باید بشه و بحثی سودمندیه. اصولا آیا اصل مثلا یه وقتی که باید به طور اساسی مطرح بشه، آیا ما در اسناد اصالت عدم الخطایی که میگن جاری میشه، در اصول ما همچی اصولی داریم نداریم اصالت عدم الخطا، یه اصل محکم هست محکم نیست و اینجور بحث. معرفی کتب سند دار و میشه کتب اربعه رو هم ما دو تا قسمت اصلی تقسیم کردیم، یکی معرفی اجمالی یکی معرفی تفصیلی. معرفی اجمالی و معرفی تفصیلی. معرفی تفصیلیش رو هم به سه قسمت کردیم، یکی اعتبار روایات، یکی کیفیت روایتی کتاب ها، یکی هم اعتبار کتاب ها از جهت نسخه های موجود و مصادر آنها. ببینید نسخه این کتاب ها دارن کدومی که از اونها اعتبار بیشتره. و احیانا این بحث معروفی که هست، مثلا یه مطلب رو کافی نقل کرده، تحذیب هم هم مطلب رو نقل کرده، آیا مثلا نقل تحذیب مقدمه، نقل کافی مقدمه، اینجور بحثایی که خیلی بحث مهمی هم هست. این هم این بحث. اون کیفیت روایتی کتاب ها هم یه 6 تا بحث اصلی داره کیفیت روایتی کتاب ها. یکی اختلاف کتب اربعه در کیفیت روایت. ببینید کتب اربعه نحوه روایت کردن هاش فرق داره، مثلا تهذیب استفسار کافی روایتش معمولا کامله، تهذیب استفسار بعضی وقتا کامله بعضی وقتا ناقصه، ملایظور معمولا ناقصه و یه ریزکاری هایی داره که این ریزکاری ها تو روشن نشه ما نمیتونیم به راحتی از اسناد کتاب ها استفاده کنیم. مثلا حالا این بحث رو مقصود انشاءالله بحث میکنیم که آیا هر کسی اول اسناد تهذیب واقع شده صاحب کتابه، هر کسی اون اسنادی رو که اسناد ناقصش هر کسی اول سند واقع شد صاحب کتاب هست یا نه، احیانا مواردی هست که صاحب کتاب نیست و اینجور بحثایی هست که باید مطرح شه. یک دوم یه بحثی از تعلیق تحویل ارجاع ضمیر در کتب اربعه. ما یه بحث تقسیمات کلی کردیم اسناد معلقه محول ضمیر دار، ولی بحث تطبیقی روش‌های تعلیق و تحویل و ارجاع ضمیر در کتب اربعه چجوری هست، تعریف این اصطلاحات هم باشه انشاءالله بعد، اقسام این اصطلاحات و روش‌هایی که اینها هست. اینم دو. بحث سوم طرق مختلف عقص حدیث و بیان معنای حدثنی در کتب حدیثی و رجالی شیعی. عقص حدیث نمیم 7-7 طریق معروف داره، طرق ثمانیه میگن، حتی 8 قسمی که معروفه طرق ثمانیه بهش میگن، نمیم اجازه سما روا مناوله، اینجور بحثه که حالا مطرح بشه. ما میخواییم ببینیم که کلمه حدثنی در کتاب های شیعی به کدوم یک از اینها ناظر هست. این بحث بحث مهمیه، آیا این بحث مثلا که در موردی که روایات دی اجازه هست کلمه حدثنی به کار میبرن یا به کار نمیبرن، کلمه اخبرنی فقط در مورد سماع و قرائت و امثال اونها هست یا در مورد روایت به اجازه هم مثلا کلمه حدثنی به کار برده میشه، اگه به کار برده بشه نتایج مهمی تو فقه تو مباحث بعدی داره. بحث بعدی طرق و مشیخه و نقش آنها در احادیث. طرق و مشیخه و نقش آنها در احادیث باید ببینیم که آیا بررسی مشیخه لازمه اسنادش بحث بشه، اسناد مشیخه بحث کردنش لازم هست لازم نیست، و یه سری روش هایی داره اخبایی مشیخه طریق درست میکنه به اشخاص، اینجور طریق هایی درست میکنه، درست هست درست نیست و اینجور بحث. یه بحث دیگه هم که هست تعویض اسناد هست. تعویض اسناد هست تو سماع المقال صحبت های در مورد تعویض اسناد هست، حالا بعد میگم مورد بحثش کجاها هست این مباحثش، بحث مرحوم آقای صدر دارن و دیگران که خیلی هاشون متاسفانه افتخار حضورشون نداشتیم، ولی بحثایی که به هر حال در مورد تعویض اسناد هست باید بحثش. اینم بحثایی که در مورد سندشناسی. سندشناسی همچنان که از کل این بحث ملاحظه فرمودید بحثایی هست که کل سند رو در نظر میگیریم، تک تک روات رو کار نداریم، خصوصیاتی که در مورد کل سند هست و احیانا البته ممکن تیکه‌ای از سند هم باشه، ولی که تک تک رواز کار نداره. احوالی که تاری بر سند میشه به عنوان یک هویت واحد، تحریف نمیدونم امثال اینا. البته اینجا یه توضیح من عرض بکنم، ما این تقسیمات سگانه‌ای که کردیم بعضی بحث‌ها هست از جهاتی بحث سندشناسیه، از جهاتی بحث راوی شناسیه، از جهاتی بحث منبع شناسیه. مثلا بحث سند به عنوان منبع رجال که ما این رو در بحث سندشناسی آوردیم، خب یکی از مباحث مربوط به منابع رجاله، ولی به خاطر اینکه نقطه ثقلش خود سند هست ما این رو در تحت عنوان سندشناسی آوردیم. و جهات مختلف، یعنی ممکنه یک بحث داشته باشه اون جهتی که جهت غالبش بوده رو در نظر گرفتیم، تو اون تقسیم جای دادیم. خیلی مهم نیست این جایگاهش رو کجا ما قرار بدیم. بحث بعدی بحث راوی شناسی. راوی شناسی رو دو تا بحث اساسی، یعنی دو یه تقسیم اصلی کرد. تقسیم دوگانه اصلی اینه که بحثایی که در مورد توصیف و تفعیف هست و بحثایی که در مورد سایر مباحث هست. سایر مباحث مثل بحث از تمیز مشترکات، روش‌های تمیز مشترکات، بحث از وحدت و تعدد عناوین و شیوه های تعبیری از ربات که از مقدمات همون بحث وحدت و تعدد عناوینه. مثلا اختصار در نسب چجوریه؟ چه قواعدی داره اختصار در نسب؟ مثلا این بحث رو که صاحب قاموس رجال تو مقدمهش بحث کرده که در چه صورت مثلا میتوانیم به جای ابن فلان فلانی به کار ببریم، شخص رو نسبت بدیم به جدش، به جای ابن عیاش بگیم عیاشی، به جای ابن قتیبه بگیم قتیبی. اینجور شرایط، اینجور بحثا و طبقات. طبقات هر چی بحثی که من حالا این بحثا رو فعلا به ذهنم رسیده، بحثای دیگه که اگر به ذهن رسید و آقایونم به ذهنشون رسید و ضرورت داشت مطرح کنم. البته اینا سایر مباحث رو هم احیانا ممکنه اجمالی بحث کنیم، ممکنه تفصیلی بحث کنیم. خب این توصیف و تضعیف رو هم ما سه قسمت کردیم. من قبل از اینکه سه قسمت رو بگم یه توضیح دیگه بدم بعد میشه. اونی که این تقسیماتی که ما که اینجا کردیم یه تقسیمات استقرائیه، نه یک تقسیمات منطقی نفی و اثباتی. ما دیدیم مباحثی که موجود بوده باید طرح می‌کردیم، اون مباحث رو ریزش حساب کردیم، اون رو تقسیم بندی کردیم. نه اینکه دیگه در مورد علم رجال منطقا غیر از این سه تا بحث اصلی بحث دیگه وجود نداره و نمیدونم اینجور بحثایی که حالا ما منطقا هم بخواییم دایره به نفی و اثبات کنیم معمولا هم فایده نداره. خب خیلی راحت داره بینم به نفی اثبات کردن. خب مثلا بگید بحثای رجال، بحثای رجال یا در مورد سند یا غیر سند. غیر سند خودش اینقدر گیل و گشاد هست که خیلی میتونه باشه. انسان ها رو تقسیم کنید، انسان یا علی بن جعفر هست یا غیره بوده، خب تقسیم نفی اثباته، ولی این فایده نداره. هر تقسیمی که بین نفی و اثبات بود اون غرضی که غرض تدوینی یک علم هست و اون اغراض رو تامین نمی‌کنه. این هم یه توضیح خواستم بدم که روشن بشه که چرا ما اینجور تقسیمات می‌کنیم. یه دفعه نگاه نکنید یه جا چه 4 تا شد، یه جا 5 شد، یه جا 10 تا شد، 10 تا و 5 تا و 3 تا و اینا چه اینجوریه. بحث توصیف و تضعیف رو هم ما سه قسمت کردیم. یکی بحث مصطلحات، یکی بحث توصیفات عامه، یکی بحث تعارض توصیف و تضعیف. مصطلحات رو هم سه قسمت کردیم. مصطلحات مد، مصطلحات ذم، مصطلحات مذهب. البته مثلا همین بحث مصطلحات به منابع رجال هم مربوطه دیگه. خب این مصطلحات مصطلحاتی که در منابع رجال بحث میشه. ما هم اتفاقا تو بحثای منابع رجال یکیش مصطلحات اختصاصی منابع رجال دید. ولی این سه تا مصطلح به خاطر ارتباط نزدیکی که با شناخت راوی داره به راوی شناسی دقیقاً مربوط میشه، شناخت بیش از حدی که به بحث راوی شناسی داره، این بحثا رو آوردیم بحث راوی شناسی و از اون بحث منابع رجال خارجش کردیم. مخصوصا مثلا این بحثی که بحث تفسیری هم داره، مفهوم کلمه سره چیه، مفهوم این چیه، نمیدونم مفهوم کلمه ضعیف چیه، ضعیف فی الحدیث با ضعیف فی حدیثه با ضعیف الحدیث، این سه تا مفهوم یکیه با هم دیگه فرق داره، که وحید مقدمه رجال ابو علی بحثایی در مورد داره. اینا یکی که باید بحث شه، بحثای مهم. مذهب مذاهب مختلفی دیگه اینا دارن، اینا رو باید مطرح بشه. البته اون مذهب هایی که تو روایت ما مطرح هست و اون مثل واقفه، ناوسیه، فتحیه، نمیدونم امثال اینها، بله به هم مذهب، هر اون مقداریش که دخالت داره در قبول خبر، در حقیقت این یکی از این مصطلحات، یکی از مبادی اون بحث تقسیمات سندی احادیثه. ما تقسیمات سندی احادیث که میکنیم، میگیم ضعیف و حسن و موثق و ضعیف. خب موثق اونیه که غیر امامی باشه که ثقه باشه، حالا غیر امامی چه اصناف ممکن باشن ما باید باشه. توصیفات عامه هم داریم، توصیفات عامه رو من یه سری الان همجوری که تو ذهنم اومده نوشتم که باید یکی یکی بحث شه. توصیفات عامه که مطرح شده مثل اکثار روایت اجلا، مثل ایراد روایت در کتب مفتابه، آیا مثلا روایتی که در فقیه هست این روایت معتبر هست معتبر نیست، اصحاب اجماع، مشایخ من لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه، مشایخ نجاشی، اسناد کامل الزیارات، اسناد تفسیر علی بن ابراهیم، من لم تستثنى من روایات محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوید الحکمه روایتش رو استثناهایی کردن، مواردی که استثناء نشده آیا معتبر هست معتبر نیست، اصحاب صادق در رجال شیخ و اینجور بحثا. من حالا همینجوری این در صدی استثنا نبودم، همینجوری توصیده که تو ذهنم رسید لیست کرد. این یه چیزی هست در مورد تقسیمات کلی که مثل این مقدس داره. البته یه نکته رو باید متذکر باشم، اونی که درس ترتیب مباحث و اینکه ما چجوری مباحث رو عنوان کنیم، اینکه آیا اول شروع کنیم منابع رجال رو از اول تا آخرش بحث کنیم، بعد بریم دوباره رو سندشناسی، بعد بریم رو راوی شناسی، این یه روش مناسبی به نظر نمیاد، چون برای شناخت منابع رجال خیلی وقتا بعد بحث مقدماتی سندشناسی باید ما بحث کرده باشیم، برای شناخت سندشناسی احیانا ممکنه بعضی بحثای راوی شناسی ضرورت داشته باشه. یه مقداری از جهت تقدیم و تقدم این بحث ها نمیتونیم به همین نظمی که دوستاد نمودار در آورد این بحث رو مطرح کنیم. من مباحث رو به یه مباحثی که ترتیبی که به نظرم رسید ترتیب مناسبیه، یه حدود نمیدونم 20 تا عنوان هست، بیسی تا عنوان رو نوشتم که ما اینجوری بحث کنیم. بحث اولی که خب پیداست مقدمات رجال دیگه، اون هیچی، بحثایی که الان منور هست بحثای مسائل رجال. بحث اول دستبندی منابع رجال، منابع رجال رو دستبندی کنیم. بحث دوم معرفی اجمالی اصول اولیه رجال، معرفی اجمالی اصول اولیه رجال. اصول اولیه رجال هم بذار تعبیر رو دقیق‌تر کنیم، اصول خمسه اولیه، چون همه اصول هم در این مرحله ضرورت نداره. بس معرفی اجمالی به مقداری که یه خصوصیات خوبی از این اصول روشن باشه. این بحث بیشتر احیانا ممکنه ما نتایجی که بعداً از بحثی تفصیلی میگیم نه به صورت اصل موضوع اینجا ترک کنیم، فقط به عنوان اینکه اشخاص آشنا باشن با سبک بحث، سبک کتاب ها، بعدا بحث تفصیلیش میگیم استدلال و دلیل و برهان اینهاش رو برای اینها باید ترک شد. بحث بعدی معرفی اجمالی محجم رجال الحدیث، به خاطر اهمیت خاصی که در کارهای ما محجم رجال داره، این باید معرفی اجمالی بشه. یه شیوه استفاده کردن و طریقه بهره‌گیری از این کتاب ضرورت. بحث بعدی تقسیم احادیث از جهت سند، یعنی اقسام اربعه باید بحث شه، و بعدش هم سایر اقسام اسناد، بحث بعدیش معرفی اجمالی کتب سنددار به ویژه کتب اربعه. بعدش سند به عنوان منبع رجاء. اصلا اون بحث معرفی اجمالی کتب سند رو تعبیر کردن، بذار تعبیر رو اینجور بکنم، معرفی اجمالی کتب اربعه، چون در این مرحله بیشتر از کتب اربعه رو ما همون معرفی حسبشون، معرفی اجمالی کتب اربعه، چون هنوز مرحله بحث تفصیلی نیست، چون بحث مقدماتی هنوز. بعد سند به عنوان منبع رجاء، یعنی بحثایی که در مورد اسناد مشترک هست. به تناسب همین بحث یه بحث معرفی اجمالی کتابایی که بر مبنای اسناد مشترک تدوین شده. کتابایی که بر مبنای اسناد مشترک، مراد مثلا جامع الروات، معجم رجال الحدیث، از این حیث، از جهت یعنی تفسیر طبقات الرواتی که آخر معجم رجال هست، تجرید الاسناد آقای بروجردی مرحوم، دفاتری که حاجه های ما دارن و احیانا شاید تا هفته دیگه جلد شدهش ما برسه، چون زیراکس کردیم برای این کار. و فکر میکنم همینو فعلا کافی باشه. بحث بعدیش اختلاف کتب اربعه در کیفیت روایت، اختلافاتی که دارن در نحوه روایت. بحث بعدی تعلیق، تحویل، ارجاع ضمیر در کتب اربعه. تعلیق، تحویل، ارجاع ضمیر در کتب اربعه، که البته این یکی از بحث‌های اختلاف کتب اربعه در کیفیت روایته، ولی به خاطر اهمیتی که این بحث داره ما اینو جدا کردیم، چون اینا تو کتب اربعه این سه تا عنوان تعلیق، تحویل، ارجاع ضمیر نقش اساسی داره. یه چیزای مربوط به اینا هم هست که حالا درده می بحث روشن خواهد شد. بحث بعدی ابحاث اجمالی تمیید مشترکات، وحدت و تعدد عناوین، شیوه های تعبیر از ربات، طبقات. چون برای شناخت تعلیق و تحویل و ارجاع ضمیر در کتب اربعه باید یه مقدار دیگه تو اسناد کتب اربعه ور رفت. آدم که وارد اسناد کتب اربعه میشه، یه ابحاث اجمالی از تمیز مشترکات و وحدت تعدد عناوین اینجور چیزا مطرح بشه، چون برای شناخت خیلی از تحلیل و تحویل و ارجاع ضمیر کمون که بعدا بحثش میاد، تمیز مشترکات مقدماتی باید انجام شده بشه. این شخص بتون مقدماتی باید اشخاص رو بتونه بشناسه، طبقاتشون رو بدونه، بدونه تعبیرات مختلفی که یک راوی میشه وحدت تعدد عناوین رو بتونه بحث کنه. جنبه‌های مقدماتیشون دخالت داره در خوب فهمیدن اون بحث تعلیق و تحویل، ما این رو مقدم میشه. با همان، یعنی بحثای تعلیق و تحویل یه سری بحثایی داره، اون بحث تعلیق و تحویل روشن که شد، بعد ابحاث اجتماعی اینا تو هم رفته است، یعنی بعد مواردش این برای مقدمه، بعد مواردش اون برای مقدمه. این دو سری اختلاف کتب اربعه در کیفیت روایات، تعلیق و تحویل، ابحاث اجمالی تمیز مشترکات، این سه تا بحث یه بحثیه خیلی هم کشدار، خیلی هم کشدار، و که البته ما بیشترش به عنوان تمرین اینها باش مواجه خواهیم شده تو کلاسه تمرینی، بحثش رو طرح خواهیم کرد. ولی بحثای اساسی هم هست که کمتر هم مرسوم هست تو بحثای حوزه‌ای، پرداختن به این حالا مهم هم هست داریم. این بحث بحث دیگه مصطلحات مده و زن و مذهب را باید بحث بشه. بحث بعدی بحث توصیقات عامه، همه بحثاش. بعد از توصیقات عامه تعارض توصیقات طبیعی. بحث بعدی تحریف در اسناد. البته ما از بحث‌های بعدی خیلی ها شده به ضمن بحث‌های قبلی استطرادی بحث میاد، ولی به هر حال یه جا باید بحث‌ها متمرکز بشه، بحث‌ها مرتب منظم مفصل بحث شد. بحث بعدی طرق مختلف اخذ حدیث و معنای حدثنی اخباری و حدیثی شیعی. بحث بعدی طرق و مشرقه و نقش آنها در احادیث. بحث بعدی تعبیر اسناد. طرق و مشرقه و نقش آنها در احادیث. بعدش تعبیر اسناد. بعدش مباحثی که در مورد منابع رجال باقی میمونه، مباحث باقی مانده در مورد منابع رجال. خیلی همی مفصل خواهد شد اگر خدا توفیق بده، خصوصا اگر اشخاص سری بحثه مقدماتی رو خوب گذرونده باشن. بحثه قبلی سودمندی بحثه ریز ریز در مورد منابع رجال روشن خواهد شد. به منابع رجال توضیح زیادی رو بر رفتن، کار کردن، شیوه های کلیش رو دستشون اومده. وقت این بحثای استدلالی که دقیقا ما این شیوه ها بحث کنیم که واقعا مثلا رجای نجاشی، مثلا یک از بحثایی که خواهیم داشت، حالا من اینجا به طور اجمالی بگم، در مورد هر کتب رجال این بحث خیلی مهمه. مصادر کتب رجال چی؟ رجال نجاشی از چی کتاب های اخذ کرده؟ رجال شیخ از چی کتاب های اخذ کرده؟ بعضی از اینها به هیچ وجه در خود کتاب مصادرش تعیین نشده، ولی بالاخره با یه روش‌هایی، با یه فنایی بالاخره باید مسئله‌اش رو در آورد دیگه. یه سری بحثایی هست در این زمینه. اون وقت اگه این بحثا انجام بشه، مثلا ما اگر گفتیم فهرست شیخ یکی از مصادر رجال نجاشیه، فهرست شیخ یکی از مصادر رجال نجاشیه، اون وقت در فهم رجال نجاشی خیلی روشن‌تر ممکن عبارات رو بفهمیم. خیلی عبارات با در نظر گرفتن این نکات فهمیدتر میشه. بحث بعدی بحث تفصیلی تمیز مشترکات و وحدت و تعدد عناوین و طبقات.